صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
مرتب به خودم بد و بیرا می گفتم. انگار خواب برای همیشه از من گریزان شده بود. دل توی دلم نبود. هر صدایی از بیرون منزل می آمد مرا تکان می داد و تمام استخوان‌های بدنم را می لرزاند. آن شب طولانی ترین شب عمرم را پشت سر گذاشته بودم. بالاخره فردای آن شب که مثل مجسمه کوکی نشسته بودم، یکی از هنرمندان که در راه آهن همکارم بود به من اطلاع داد که آن مرد پس از مراقبت بچه ها به هوش آمده و به سلامت از تماشاخانه خارج شده است. کم کم آرامش خود را به دست آوردم و نفس راحتی کشیدم. شاید این اتفاق هشداری بود که تا پایان عمر دیگر دست به روی کسی دراز نکنم و به کارم همچنان ادامه دادم. با وجودی که به دلیل اجرای پیش‌پرده‌های تند و انتقادی و بدون عکس مجوز از اداره سیاسی شهربانی و اداره نگارش وزارت فرهنگ بارها دستگیر و در کلانتری‌ها مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفتم و دو سه بار از راهن اخراج شدم، باز هم بدون هراس به کارم ادامه دادم. چون بازم تکرار می‌کنم که این نوع زندگی را دوست داشتم و سوگند یاد می‌کنم که هیچگاه به خاطر شهرتی که داشتم طبقه و مرز خودم را از یاد نبردم و پایم را از گلیم بافته شدم بیرون نگذاشتم. اگر بعضی از همکارهای من به وکالت مجلس شورای ملی، سینماداری، مشاور مقام هنری وزارتی و نور چشمی وزیر فرهنگ هنر بودن مفتخر شدند، من بازنده ظاهری زندگی همانی که از اول بودم باقی ماندم و اگر کیسه‌ام از مال دنیا تهیست، خوشبخت‌تر از خیلی ها با استغنای طبع مردمی که داشته و دارم، امروز پیش همین آدم های مثل خودم بدون سرپکندگی و شرمساری آزادانه می لولم و نفس می کشم و شب با آرامش سر به بالین می گذارم. نیمه شب است و دارم به تک کاغذهای کهنه و رنگ رو رفته و پوسیده نگاه می کنم که دوربرم پخش شدند و 50 و چند سال از نگهداری می کنم. هر برگی متعلق به یک تماشاخانه است. در حاشیه ها و پشت هر برگ اسم زنان و مردان هنرمندی نوشته شده که خیلی هایشان از بین ما رفتند. هنرمندانی که کنارشان نشستم و با هم گپی زده ایم. چه پاک و بیالایش بودند. این کاغذ ها هم مثل من پیر شدند. مثل من کهنه شدند. مثل من پوسیدند. گاهی چشمانم را روی هم میگذارم و سراغ نفر به نفرشان میروم. با حال و هوای خوبی که من دست میدهد چندک میزنم و میروم توی آن سالها و زمانهایی که خیلی دور شدند. از کوچه پس کوچه های محلشان میگذارم و میرسم به خانه هایشان. میدانم با صدای دقلباب آرامششان را به هم میریزم، اما آنها بزرگوارتر از آن هستند که از من برنجند. لبانم را که از دیدن آنها گل گرفته به دستای پرچروکشان می چسبانم. آخر هرچه دارم از آنها دارم. آموخته های من از فضیلت آنها بوده. آنها دوست داشتن را توی سینه من خواباندند. آنها کینه و نفرت را از جانم کندند و به دور انداختند. صدای رهگذر عاشقی که توی سینه شب ترانه ای از رنج کهنه‌اش را می خواند و از پشت پنجره اتاقم می گذرد، من بی خود را به خود می آورد. از آن سالها برم می گردند. باز همین می شدم. همین که هستم. فریاد خشم من سینه آسمان را پاره می کند. بله، امشب هم مثل شبهای دیگر باز من هستم و کاغذ پاره هایم. اما مثل اینکه اسم بازیگرها و تماشاخانها دارد از رویشان پاک می شود. بد جوری بوی کهنگی می دهند. اگر این طور ادامه پیدا کند، چیزی از آنها باقی نمی ماند. نه، نباید بمیرند. اینها می توانند حرفها و قصه های زیادی تعریف کنند. من و این خرده کاغذها به سرازیری پیری رسیده ایم. دارند هولمان می دهند به ته خط. پس بهتر است قلم بردارم و آنها را دوباره نویسی کنم. از تماشاخانه ها و بازیگری های هنرمندش بنویسم. شاید به دست اهلش برسد. خوشا به حال جوانهایی که در سالهای بعد از ما به تئاتر کشیده شدند. گذشته با امروز به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. شاید کسی نپذیرد که در چه شرایطی پیشکسوتهای ما به خاک صحنه رسیدند و ابزار کار در تماشاخانه‌ها چه چیزهایی بود. آن بزرگان از ابتدایی ترین وسایل کار محروم بودند. در سالهای دور نه آموزشگاهی بود، نه هنرستانی، نه دانشکده‌ای، و نه نوشته اون کتابی که مربوط به حرفه بازیگری باشد. نه روزنامه‌ای، نه مجله‌ای و نه تلویزیون و رادیویی بود که هنرمندان حداقل حمایت و راهنمایی شوند. از هیچ کس و هیچ جا تغذیه کاری و روانی نمی شدند. فقط از اشارات و تذکرات پیشکسوت‌ها برخوردار بودند. و اما نسل ما، تمام هوش و حواسمان را سر تمرین نمایشنامه به کار می گرفتیم. حرکات و بیان هنرپیشه‌ها برای ما نوعی آموزش بود. زمانی که نمایشنامه به روی صحنه می رفت، از لحظه‌ای که پرده باز می شد تا پایان اجرا بدون وقفه نظاره‌گر و آموزش گیرنده آن بودیم. بهتر است پوسکنده بگویم. ما مثل علف‌های خودرو رشد کردیم و با جوهر فردی توانستیم تا امروز خودمان را سرپا نگه داریم. نه تنها از آموزش علمی بی‌بهره بودیم، بلکه وسایل گریم هم مثل امروز در دسترس ما نبود. ممکن است تصور کنید اینها حرف‌ها و موضوعات بی‌پایه و مندرآوردی است که گله هم می‌کنم. شاید باورتان نشود که آن زمان ما گریم نمی‌کردیم، بلکه به صورت ما رنگ می‌مالیدیم. کاش دست کم همان رنگ ها بهداشتی بود. چسب را با نوعی شیره درخت میوه و الکل صنعتی می ساختند. رنگ سیاه با روغن وازلین و دوده بخاری تهیه می شد که بعدها با چوب پنبه تهیهش می کردند. از سرخاب به عنوان رنگ قرمز استفاده می کردیم. با پودرهای رنگی و وازلین، رنگ‌های دیگر را می‌ساختیم. ریش و سبیل افراد در نمایش‌ها از پشم گوسفند و بز بود که آن را می‌شستند و خشک می‌کردند. پاک کننده گریم فقط نفت بود. آن زمان هیچ هنرپیشه‌ای اتومبیل شخصی نداشت. تعداد زیادی درشکه و 4 خط اتوبوس برای جابجایی مردم در فعالیت بودند و اکثراً یکی دو ساعت از شب گذشته جز تک و توکی از آنها بقیه از رفت و آمد خودداری می‌کردند. اکثر بازیگران به سبب تعویض لباس و پاک کردن گریم دیرتر از دیگران از تماشاخانه خارج می شدند. تماشاچی ها به سرعت خود را به میدان توپخانه که مرکز ایستگاه اتوبوس بود می رساندند که با آخرین وسیله نقلیه راهی خانه شوند. ما به علت دیر رسیدن گاه تا منزل پیاده می رفتیم. با رسیدن به خانه انقدر احساس خستگی و کوفتگی می کردیم که جز استراحت نیازی به هیچ چیز نداشتیم و اگر گرسنه هم بودیم نمی توانستیم چیزی بخوریم، چون موقع پاک کردن گریم مقداری نفت وارد دهانمان می شد و رغبتی به خورد و خوراک نداشتیم. بعد از کودتای 28 مرداد 32 که به عقیده من یورش خطرناکی به فرهنگ و هنر ما محسوب می شد، همه چیز به هم ریخت و هنرمندان تماشاخانه‌های فرهنگ و تهران با تمام شهرت و محبوبیتی که داشتند هر یک به گوشه انزوا پناه بردند و من هم که کوچکترین شاگرد همان بزرگان هنر بودم راهی اهواز شدم و 7 سال در دستگاه مالی راه آهن جنوب خدمت کردم. مصمم بودم که برای همیشه از فضای هنری که بد جوری آلوده شده بود دور باشم، که صد البته نشد و دوباره به تهران برگشتم. پس از بازگشت به تهران برای یک سریال تلویزیونی به نام تک مضراب که بیش از 50 بخش نیم ساعته بود و هر هفته از تلویزیون پخش می شد دعوت به کار شدم. در فروردین ماه سال 1349 در شرایطی که همسرم با بحرانی ترین روزهای پایانی زندگیش دست به گریبان بود، من ناچار برای مراقبت بیشتر از او و رسیدگی به وضع فرزندانم نومیدانه شب را به روز و روز را به شب می سپردم و برای مدت کوتاهی از فعالیت‌های هنری به دور مانده بودم. اما یک روز آقای علی حاتمی، نویسنده و کارگردان، به وسیله تلفن از من خواستند برای انجام کاری به استودیو تنین بروم. از آنجا که نیاز شدیدی به حال و هوای دیگری داشتم و به تصور خودم استودیو مناسبترین مکان برایم بود، این دعوت را پذیرفتم و راهی آنجا شدم. ایشان در اتاق فرمان در انتظارم بود. نوشته‌ای به من داد و خواست که با مرور آن خود را آماده ضبط کنم. قطعه‌ای بود به نام شهر فرنگ برای عنوانبندی یک فیلم سینمایی که بایستی به صورت ضربی آن را اجرا می‌کردم. بالاخره در مدتی کمتر از چند دقیقه و یکی دو بار مرور ترانه گمشده خود را پیدا کردم. سالها آرزوی چنان موقعیتی را داشتم. سرانجام فیلم روی پرده رفت و با چنان استقبالی روبرو شد که کم نظیر بود. من نیز به عنوان تنها ضربی خان ایران شناخته شدم و متعاقباً رادیو ایران هم پس از پخش همان ترانه مرا به عنوان خواننده رسمی شناخت و دستمزد هم برایم تصویب کرد. دستمزدها از 5 تومان تا 15 تومان برای هر برنامه تجاوز نمی‌کرد و در سال‌های بعد افزایش یافت. هیچ یک از هنرمندان رادیو به کمی دستمزد اعتراض نمی‌کردند، زیرا عاشق حرفه خود و مردم بودند. اما این هنر ضربی‌خوانی هیچگاه مورد توجه و خواست جستجوگران و محققان موسیقی ایران قرار نگرفته که با بررسی دقیق و مستند پیدایش و حرکت اولیه آن به صورت مکتوب در اختیار علاقمندان این هنر مردمی قرار گیرد. حتی با حدس و گمان هم نمیتوان به پیشینه آن اشاره کرد. آنچه مسلم است در زمان ناصرالدین شاه در گروه کریم شیره‌ای تا حدودی ضرب‌خوانی متداول بوده که زمان آن کوتاه بوده و مجدداً به فراموشی سپرده شده است. ولی هنرمندی به نام هردنبیل که ضربی‌خوانی شگردش بوده، در گوشه خیابان‌ها با انتقاد شدید از دست‌اندرکاران مملکتی هنرنمایی می‌کرده است. او بارها توسط پلیس سیاسی شهربانی دستگیر می‌شود و مورد آزار قرار می‌گیرد. هردنبیل از سال 1317 تا سال 1324 در برنامه‌های همه‌روزه خود بعد از ظهرها در میدان حسن‌آباد معروف به 8 گنبد بیشتر از پیشینیان خود از این هنر بهره می‌گرفته و به همه گیر شدن آن یاری می رسانیده. من خود بارها شاهد این اجرای برنامه هردنبیل بودم. ضربی‌خوانی متعلق به تهران و تهرانی ها بوده و به مرور به دلیل شیرینی و جذابیتش به اکثر شهرستان ها نفوذ کرده است. من همیشه برای بهتر اجرا کردن ضربی‌خوانی خود را موظف دانسته و کوتاهی هم نکردم و پس از 16 سال فراموشی مصمم به زنده کردن آن شدم. آن ترانه ضربی‌خوانی آغاز فیلم مشهور علی حاتمی چنان اثری در من گذاشته که اگر اغراق نگفته باشم چون فرزندی برایم عزیز است. آهنگساز معروف ایران زنده یاد استاد مرتضی حنانه یک ترانه ضربی ساخته بود که ارکستر سمفونیک تهران آهنگ آن را به رهبری ایشان اجرا و ضبط کرده بود. آواز آن را در استودیو بل اجرا کردم که در نتیجه مورد تقدیر و کوچک نوازی این موسیقیدان قرار گرفتم. یک بار هم با گروه شش نفری نوازندگان تنبک به سرپرستی استاد حسین تهرانی در استودیو تنین همراه با صدای من اجرا شد که زحمات چندین ساله من برای نوع اجرایی آن در سطح قابل قبولی در موسیقی سنتی ایران به ثمر رسید. اما افسوس، با مرگ ناگهانی همسرم افتادم به دلغک بازی. دلغکی که برای مردم میخندد و به جای مردم گریه میکند. کاری میکردم که صدای خنده فرزندانم به گوش مادرشان برسد. ولی توی تاریکی شبها و تنهایی خودم گریه میکردم و او حرف میزدم و از او کمک می‌خواستم.